دست های پنهان در کار هست. به هر طریق ممکن همین اندازه که مردم بخوان واقعا شکوهای خودشون رو ببینن، برای رشد اقتصاد کشور خودمون اقدامات لازم رو انجام بدن، متاسفانه نشده این کار. نفس بس برای اصل 34 خیلی خوب هست و همه دنیا بر این باورن که این کار بایستی اتفاق بیفته، ولی متاسفانه چه در سیستم مدیریت دولتی که قبل از خصوصاً در دشت مغان نسبت به کشتران تام پروری مغان مدیریتشون بوده، متاسفانه اونا هم نتونستن خوب نتیجه بگیرن. ما بایستی برگردیم به سمت مردم. مردم ما در دشت مقام با 2 هکتار زمین زراعی بهترین زندگی رو الان دارن.
پس کلش اگر روش کار میشد خیلی سرمایه عجیبی بود.
سرمایه عظیمی هست اونجا. پروسس بس سالانه 70,000 تن بذر تولید میکنه. سردخانه 5,000 تنی داره، پروسس میوه داره، کارخانه لبنیات. مغان 2 تا کشت صنعت داره. کشت صنعت پارس و کشت صنعت مغان، به اضافه زمین‌های زراعی که در دست مردم هستیم. کشاورزی واقعا مظلوم واقع شده. الان منطقه ما پر از محرومیت هست و علت محرومیتشون این است که دولت توجهی برای مناطق محروم و مرزی نکرده است.
آقای جنگیز، نکات بسیار برجسته‌ای مطرح کردید، هر کدومش جای بحث داره. جناب آقای دکتر وحید شقاقی از کارشناسان مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهین استعین انه خیر الناصر و معین. بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم برنامه‌تون و خدمتتون.
ممنونم آقای شقاقی. در انتقاد کرده بفهمید چه اشکالات مهم در این زمینه به وجود داره و آیا امکان بازنگری و اصلاح مجدد این واگذاری ها وجود داره یا نه؟
خب حالا این مجلس یه نیست، همه مجالس همین مسیر رو طی کردند و محورها و ایراداتی رو وارد دانستند. یه جاهای این ایرادات عملا امکان پذیره و به حق یه جاهایی هم اصلا نمیشه این مسیر رو وارد دانست. ولی بحث اصلی در حوزه اصل 11 و 12 هم دولت گذشته، یعنی دولت آقای احمدی نژاد، اون برنامه توانمندسازی رو که در بند دال سیاست ها اشاره شده بود خب انجام ندادند. بله، میخوان وقتی بنگاهی رو واگذار کنند. خب یکی از بحث هایی که در بند دال سیاست های کلی اصل 44 اشاره شده بود این که این بنگاه ها توانمندسازی صورت بگیره و این توانمندسازی قبل و حین بعد از واگذاری هم باید اتفاق می افتاد. خب این چی از اون ایرادات بنیادینی بود که ما اجرایی نشد اصلا.
چرا مانع افتاده آقای دکتر؟ مانع چی بود؟
خب دولت ها اصلا برنامه توانمندسازی رو ننوشتند و این اصلا مقبول ماند. یکی از ایراداتی بود که در ارزیابی های گذشته هم اعلام شد بارها. هنوز هم ما هیچ گونه برنامه توانمندسازی بنگاه ها رو برای واگذاری نداریم.
یعنی در مجلس 11 هم دغدغه‌ای بر این کار وجود نداره به نظر شما؟
اصلا توجهی نمیشه. من ندیدم. یعنی حداقل برای اینکه خب این برنامه رو باید دولت آماده کنه. یعنی میخوام این اتفاق نیفتاده. این در خود سیاست ها هم به صراحت اشاره شده در سیاست های اصل 44. یکی از محورهای دو دیگری هم که باید مد نظر قرار میگرفت اون بحث اهلیت خریداران بود. خلاصه یه جاهای این اهلیت هم زیر سوال رفته. شما در این 7-8 موردی که الان دارید در کشور میبینید که به مشکل خوردند، خب اون اهلیتی جاهایی رعایت نشده. البته خب خصوصی سازی در کشور اجرایی شد، یعنی اینطوری نیست که ما کاملا بگیم که این سیاست ها یا اجرا نشد یا همه به اشتباه اجرا شد.
یعنی اونطوری که باید و شاید پاسخگو نبوده.
خب اصلا این سیاست های کلی اصل 44 خب به صورت یک پارچه اجرایی نشد. بند الفش اجرا نشد، بند ب سیاست ها اجرا نشد. همه دولت ها رفتن سراغ اون بند جیم سیاست ها، یعنی بحث واگذاری ها. و در اون حوزه واگذاری ها هم چون اون مقدمات و مؤخراتش اجرایی نشد، خب این خصوصی سازی خیلی الان به چشم نمیاد. سیاست ها قرار بود وقتی اجرا بشه 7-8 هدف کلی باید در کشور محقق میشد. اون رهبر انقلاب سیاست ها رو به عنوان یک انقلاب اقتصادی قلمداد کرده بود.
آقای دکتر چند لحظه پشت خط تشریف داشتید، من نظر آقای جهانگیرزاده رو بگیرم. آقای جهانگیرزاده، ایشون معتقدن که در مجلس 11 فعلا دغدغه‌ای در این زمینه وجود نداره.
علناً این بحث انجام نگرفته، ولی خب در حوزه‌های مختلف فرض بر این که من خودم مال دشت مقوان هستم با مجموعه این بحث رو ما داریم انجام میدیم. و اینی که میگن که به چه خاطری الان بخش خصوص سازی نمیتونه پاسخ مناسب بده، صرفا به جهت این که این واگذاری ها با قیمت مناسب واگذار نشده و به اضافه این که اهلیت طرف هست. اهلیت یعنی که تخصصی داشته باشه در این زمینه و مردم اگه خود منطقه نباشه به هیچ عنوان موضوعات بخش خصوصی پاسخگوی برای اصل 44 نخواهد داد. این باور ماست و به اضافه این که کشتنت و دامپروری مقام با این همه مجموعه عظیم در حد خاورمیانه که بدون نظیر هست، اینو ما اگه به سرانجام برسانیم بهترین موردی میتونه داشته باشه برای کشور عزیز ایران اسلامی مان، هم از بابت افزایش تولید، جهش تولید و این که الان ما در موقعیتی قرار گرفتیم که بایستی محور اقتصادیمونو بخش کشاورزی تشکیل بدیم، رویش بیشتر مانور انجام بدیم.
آقای شقاقی، حالا بحث اینجاست که با این ترکیب آیا تصمیمی برای ترجیح و واگذاری و اصلاح امور وجود داره به نظر شما؟
تصمیم رو شما باید از خود دولت و حیات واگذاری باید سوال می‌پرسید. من به عنوان یک اقتصاددان که نمیدونم
شما چه نسخه‌ای؟
اگر ما می‌خوایم که خصوصی سازی خلاصه در کشور به نتیجه برسه، باید 5-6 محور رو مهم قلمداد کنیم و اجرایی کنیم. اینی که
بفهم.
اون اهلیت خریدار بسیار مهمه. خلاصه تا زمانی که اون اهلیت وجود نداشته باشه، خب همه جای دنیا هم تجربه نشون داده که اون اهلیت شاید از مبالغ اینها خیلی مهمتر باشه. یعنی در خود آلمان وقتی داشت خصوصی سازی اتفاق می افتاد، بسیاری از بنگاه‌هایی که شرایط مناسبی نداشتند با قیمت‌های نازل، ولی به اون افراد صاحب مدیریت و اون متخصص و اون افرادی که اهلیت داشتن واگذار می‌شد، ولی خب به صورت
نشدید
به صورت یک مذاکره‌ای که قرارداد نوشته می‌شد. من به عنوان مثال دارم میگم، ما ایراد نداره یک مجموعه رو واگذار کنیم به یک گروهی که اهلیت داره، ولی انتظاراتمون مشخص باشه: افزایش تولید، افزایش اشتغال، افزایش بهره‌وری، و این واگذاری ها به صورت فرآیندی اتفاق بیفته. هر زمانی هم خریدار به اون تعهدات خودش عمل نکرد، این فسخ بشه. میخوام بگم همه جای دنیا با یک فرآیندی رفتن به صورت که عملا این بنگاه هایی که دولتی بودند یا شرایط مناسبی نداشتند، اون خریداران تونستن اینها رو ارتقا بدن. البته خب اون برنامه توانمندسازی حتما لازمه که یه جاهایی باید کمک صورت بگیره، هم قبل و هم این و هم بعد کار.
آقای دکتر، حالا با این جو موجود چرا در کشور ما نگاه مثبت به این مسئله وجود نداره با توجه به مثالهایی که شما در اروپا زدید و اونها دغدغه بسیار زیادی دارن؟ مشکل ما کجاست؟
خب ببینید، یکی از مسائلی که شاید در کشور ما خودش رو نشون میده و واضح هم هست اینه که ببینید همه جای دنیا اون سازمانی که داشت این کار انجام میداد، یعنی خصوصی سازی رو انجام میداد، یک سازمان مقتدر بود، شفافیت عملکرد حاکم بود و عملا این نهاد خصوصی سازی یک اختیارات ویژه بهش داده شده بود و انتظاراتی هم به صورت شفاف از این نهاد وجود داشت.
در کشور ما اختیارات لازم وجود نداره؟
بله.
در کشور ما برای خصوصی سازی اختیارات لازم وجود نداره؟
نه، ببینید اون اختیاراتی که شما میخوایید از سازمان خصوصی سازی، خب طبیعتاً وجود نداره. یعنی سازمان خصوصی سازی ذیل وزارت اقتصاد با یک اختیارات محدودی. در ضمن همه مسائل نیاز به این داره که هیچ بنگاهی هم وقتی داره واگذار میشه، فضای کسب و کار کشور رو شما الان ملاحظه کنید.
بله.
خب طبیعتاً وقتی میخواد یک خصوصی سازی اون موفقیت لازم رو داشته باشه، در کنارش باید فضای کسب و کار مناسب بشه، امنیت اقتصادی باید برقرار باشه. ببینید فضای اقتصاد کلان ما خب طبیعتاً یک فضای مناسب برای سرمایه گذاری نبوده.
من.
و در این بنگاه ها هم که وقتی رفتن واگذار کنند، یه جاهایی نگرش ها هم درست نبوده. مثلا ما یه جاهایی واگذاری ها رد دیون بوده، یعنی من. دولت دینی داشته و این بنگاه ها رو واگذار کرده در مقابل اون دینی که وجود داشته. خب این اصلا خصوصی سازی نیست. بعد یه جاهایی خب سهام عدالتی بوده که بیش از 10 سال بلا تکلیف بوده و هنوز هم الان این سهام عدالت
بلا تکلیف
اون سرانجام نرسیده. با این که سر رهبر انقلاب اجازه آزادسازیش هم دادن ولی هنوز اون وضعیت ایدال رو نداره.
آقای شقاقی عزیز بسیار سپاسگزارم که در بحث ما شرکت کردید. آرزوی موفقیت میکنم و بدرود. خب نظر شما چیه آقای؟
زمانی که بخش خصوصی سازی در مقان اجرا شده قبل از اونم که مدیرانی که برای چشت سنتان پدر مقان مدیریت داشتن مدیریت میکردن اصلا احساس مسئولیت نمیکردن، اونا هم ضرردهی ضرر میدادن و بخش خصوصی هم که الان وارد قضیه شده متاسفانه راندمان تولیدمون رو تا 50% کاهش داده.
خب
در سال 8 به خاطر همین که موضوع اهلیت که اینا بحث میکنن، اهلیت اینه که تعهد و وجدان کاری برای منطقه خودش. اینا یه سری سرمایه گذاره از استانهای دیگه تشریف میارن برای یه شرکت عظیم و دوستی مثل کشتنت دانفروری موقعان رو برنده میشن و نیروهای خودشون رو برای همون مناطق سرازه میکنن.
پس مشکل از تدوین قوانین خصوصی سازی است و نگاهی که اونها به این مسئله دارن
خیلی بده. هیچ عقل سلیمی نمیتونه اینو
شما اینو مطرح کردید در
ما اینو بیشتر دید. مطرح کردیم دیوان محاسبات هم بحث کردیم با خود آقای حضرت آیت الله رئیسی هم صحبت کردیم، همه اینا رو ما توضیح دادیم. 27,000 هکتار زمین زراعیمون رو اگه برای هر 2 هکتارش رو برای یک خانواده واگذار بکنن 15,000 خانوار میتونه دشت مقان از این موضوع بهره مند بشه. ما اینو نمیخوایم. ما اینو مطرح کردیم که اصلا کارخونه‌زاتی که این همه کارخونه‌زات تو کشتنت دامپروری مقان هست، از جمله کارخانه زات لبنیات و کارخانه گند تو خاورمیانه بی‌نظیرترین کارخانه است. خوراک دام و توی رو داریم، سردخانه داریم و یه شهرک مسکونی داریم، 500 خانوار الان اونجا ساکنن. این همه امکانات و ما دلمون میخواد اصلا با بخش صنعت کشت و صنعت اصلا بحثمون نیست، ولی زمین های زراعیمون و انتظارمون بر این است که حداقل به 5 شرکتی که مال خود مقان هست واگذار بکنن و اینا که بیشتر بحث ارگوی کشت رو مطرح میکنن میتونن از اونا تعهد بگیرن که همون ارگوی کشت در دشت مقان اینا اجرا بکنن.
حالا به عنوان نکته آخر، خیلی از شنوندگان ما پشت خط میان و میان خب با این وضعیت هم سوالی که اول من از شما پرسیدم باز برمیگردم به عقب‌تر. به عنوان نکته آخر، با این هیمنه و با این عظمت کار اقتصادی که به قول شما در منطقه بی‌نظیر هست، باید شاهد خروجی‌های خیلی بیشتر از این باشیم. آیا انعکاس مطالب شما به قوه قضاییه نتیجه‌ای داشت؟
نتیجه‌ای داشت که همین که خدا رو شکر این بحث ابطال انجام گرفت. من تشکر می‌کنم از آیت الله رئیسی، رئیس کل محترم دادگستری استانمون که خیلی تو این بحث واقعا زحمت کشیدن و تبریک میگم برای کل مقانی ها که واقعا آرزوی دیرینشون بود که این ابطال انجام بگیره، ولی بیشترین دغدغه‌شون بر این هست که نگرانن آیا سیستم مدیریتشون برمیگرده به زمان قبل از خصوصی‌سازی که خیلی ها برای خودشون حیات خلوت درست کرده بودن، یا اینکه این همه هیاهو رو ایجاد کردن برای خودشون دنبال پست‌های مدیریت در کشتنت دامپروری مقان هستن. مردم از این موقع خیلی نگرانن.
علاوه بر این مجموعه پارس و اینکه در جنوب هست 7 تپه، آیا ما مجموعه دیگه در کشور داریم که این کار رو انجام بدن؟ یا فقط همین دو مورده؟
نه، من دارم بحث خودمون انجام
در کل کشور
که نتیجه نداد. ماشین سازی که مال تبریز است نتیجه نداد. هپکو که نتیجه نداد. کشتنت دامپروری مقان که نتیجه نداد. صرفا به جهت اینکه سازمان خصوصی سازی تا به امروز یه روزی هم که نشده کارشو درست حسابی انجام بده. اینا قبل از اینکه دولت یا رئیس محترم قوه قضاییه که ورود پیدا کردن میخوان این کار درست حسابی انجام بگیره، آبروزی هم برای کشور ایجاد نشه، اینا باید کار از اول درستتر انجام بدن تا اینکه وسط کار متاسفانه مثل این مواردها مشکلی
خیلی
پیش نیاد.
خیلی متشکرم آقای جهانگیرزاده. ما سعی کردیم با رئیس سازمان خصوصی سازی هم صحبت کنیم و به رغم اینکه ایشون قبلا به ما قول داد که در برنامه شرکت کنیم متاسفانه پاسخ ندادن. من برای شما آرزوی موفقیت میکنم آقای جهانگیرزاده. ان شاء الله که شاهد شکوفایی اقتصادی بیشتر در منطقه باشیم.
30 ثانیه اگه فرصت بدید. بسیار متشکرم. من انتظارم بر این است که علی رغم اینکه تو دشت مقان امکانات بسیار موجودی و بالقوه داریم، از جمله گمرک، پایانه مرزی، فرودگاه، زمین‌های زیرکشت بسیار زیاد و این که صادرات رو ما میتونیم به راحتی انجام بدیم. سرمایه گذاران انشالله سرازیر بشن برای دشت مغان، ما هم در خدمتشون هستیم و انتظارمون بر این است که انشالله اگه کشت سند بخواد با مدیریت دولتی انجام بشه، این تغییرات هرچی سریعتر انجام بشه تا اینکه خدای نکرده بیت المال اونجا به غارت نرود. مردم از این بابت خیلی نگرانه و در انتظار آیندهشون بر این است که انشالله به صورت 4-5 قسمت کشتنت های کوچک، زمین های زراعی اگه به مردم انتقال شود، بیشتر این تولید ما میتونیم داشته باشیم، حتی علارغم این که پاسخ کشور رو میتونیم بدیم، برای خارج از کشور میتونیم صادرات بسیار زیادی هم انشاءالله داشته باشیم.
در جلسه بعد مصاحبه شاهد خبرها خوش از طرف شما
تشکر میکنم. سپاس
ممنونم از شما. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اگر موافق هستید بخش جهش تولید و مجلس رو میشنویم، در خدمت شما خواهیم بود.
مجلس و جهش تولید.
در هفته‌ای که گذشت، کمیسیون جهش و رونق تولید کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را تصویب کرد. رحیم زاره سخنگوی این کمیسیون گفت با تصویب جزئیات این طرح، شروع کسب و کارهایی که به طور مستقیم خطرهای جانی، امنیتی یا زیست محیطی ندارند، نیاز به طی مراحل صدور مجوز نداشته و صرفاً صاحب کسب و کار ملزم به ثبت اطلاعات در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار. ضمن اینکه با تصویب طرح مذکور، بروکراسی اداری و امضا های طلایی از پروسه صدور مجوزها حذف میشه و شاهد رشد صادرات و رونق تولید خواهیم بود. نحوه پرداخت مالیات واحدهای تولیدی، صنفی و خدماتی در مناطق آزاد تجاری صنعتی هم از موضوعات دیگه‌ای بود که مقرر شد پس از 20 سال معافیت مالیاتی، مالیات این واحدها طی 5 سال به صورت پلکانی به مالیات سرزمین اصلی برسه. احمد حسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به تصویب مواد 1-3 طرح جهش تولید دانش بنیان از تعیین اعضای کارگروه تولید دانش بنیان خبر داد. شرح وظایف برای وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه دانش بنیان و عدم برگزاری تشریفات قانونی مناقصه برای شرکت‌های دانش بنیان و همینطور اتخاذ تصمیماتی برای جهت‌دهی حمایت‌های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان از مواد این طرح بود. محمد حسن آصفری نائب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید هم گفت نمایندگان مجلس برای تحقق جهش تولید آمادگی دارن که موانع پیش روی بخش صنعت رو برطرف کنن. ایشون اضافه کرد صنایعی در استان‌ها وجود داره که در صورت تأمین مواد اولیه قفل تولید اونها باز و چرخش تولید در اونها آغاز میشه. محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم با بیان اینکه باید تلاش کرد پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها و صنایع تبدیلی در بورس به عنوان شرکت‌های جدید تعریف بشن، تاکید کرد باید فرآیند ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه تسهیل بشه تا تولید در سال جهش تولید افزایش یابد. طرح جهش تولید مسکن هم همچنان از موضوعات روز هست. علی اصغر خانی عضو کمیسیون عمران مجلس در همین باره گفت با اجرای طرح جهش تولید مسکن، حدود 170 گروه شغلی و صنعتی به صورت مستقیم و حدود 100 گروه شغلی هم به صورت غیر مستقیم فعال میشه. و علی نیکزاد نایب رئیس مجلس هم درباره پیشنهادات جهش تولید مسکن به این اشاره کرد که در این طرح صندوقی برای جمع‌آوری مالیات بر عایدی مسکن تشکیل بشه تا با ایجاد اون در سنوات آتی صندوقی برای حمایت از تولید مسکن در کشور داشته باشیم. در بخش دوم اشاره خواهیم داشت به بحث مالیات بر خانه‌های خالی، خانه‌هایی که به عبارتی لوکس و لاکچری گفته می‌شود. مدتی است که بین مجلس و دولت در این زمینه بحث‌های جنجالی مطرح هست که آیا چنین اتفاقی خواهد افتاد و اگر بیفتد واقعا با نتایج مثبتی مواجه خواهیم شد. اینکه چرا پس از حدود 7 از تصویب این مسئله همچنان لاینحل باقی مانده، موضوعی است که با دیدگاه کارشناسی به تفصیل بدان اشاره خواهیم کرد. جناب آقای مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، سلام بر شما.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت شما هستم.
خسته نباشید. آقای یوسفی، خیلی معتقدن که این اتفاقی نخواهد افتاد چون شدنی نیست. شما موافقی با این نظر؟
ببینید، من اجازه بدید که در ابتدای مقدمه ای رو عرض کنم، بعدش در جهت شدن یا نشدن هم نکاتی رو عرض کنم.
بفهم.
یکی اینه که وقتی ما در حوزه اقتصاد و برنامه‌هایی که باید داشته باشیم به عنوان اصلاحی که باید در جهت اقتصاد کشور صورت می‌گیره، برنامه‌هایی رو در ادوار گذشته نداشته باشیم، وقتی می‌رسیم به حوزه مسکن به عنوان پیشران اقتصاد نگاه می‌کنیم که الان توی همین بازه 8 ماهه گذشته، یعنی از برد 12 سال گذشته تا امسال، نزدیک به ما 150-200% افزایش قیمت در حوزه مسکن داریم
بند.
که به جز خرید یا فروش الان رهن و اجاره برای مردم شده آرزو.
درسته.
یعنی نشون میده ما سیاست گذاری درستی نداشتیم.
خب
از این جهت برای این که بتونیم در حوزه مسکن به عنوان پیشران اقتصاد که 186 حرفه و شغل به این وابسته است سیاست گذاری داشته باشیم، باید یه بسته کاملی در جهت حمایت از تولید مسکن در وهله اول، بعدش در حوزه نرخ‌گذاری و نظارت. ببینید من میام برسم به بحث شما در خصوص بحث مالیات بر
اول. بفهمید آقای یوسفی، این جلسه که با دولت داشتید نتیجه چه بود؟ به نتیجه رسیدین؟
ببینید ما جلسات مستمر رو با دولت داشتیم و با وزارت را در خصوص اینکه این طرح دو فوریتی جلسه تولید مسکن هم آوردیم که متاسفانه دولت حالا خاصتا حوزه وزارت اقتصاد تعجب میکنم به جای اینکه دولت دایره بیاره برای حل مشکلات کشور خاصتا مسکن، مجلس سر دو فوریتی آورد، دولت متاسفانه مخالف بود.
یعنی دولت دغدغه‌ای نداره در این زمینه؟
حالا نمیتونم این رو بگم، من فقط به نکاتی که در صحن علنی مطرح شد، معاون وزارت اقتصاد به عنوان نماینده دولت در زمان تصویب دو فوریتی طرح جهش مسکن، ایشون به صراحت گفت ما مخالفیم.
درسته.
حالا مخالفیم یعنی چی؟ خب ما بگیم ایدتون چیه، بگید برنامه تون برای اصلاح چیه. اینکه کلا مخالفیم اینجوری که مشکل مردم حل نخواهد شد، با صحبت مشکلات حل نمیشه. حالا بریم در بحث این که مد نظر شما گرفتن مالیات، ما در این مجلس چیزی که آرزو بود مالیات بر خانه‌های خالی رو مستوجب کردیم، اونم با رشد پلکانی، یعنی یه طوری باشه کسی که میخواد وارد بازار مسکن بشه و سفته بازی نه برای نیاز مردم، یه طوری بشه که در یک بازه چند ساله دیگه این ملک برای صرفه اقتصادی از نظر نگهداشت نداشته باشه.
بل.
یکی از مالیات هایی که مصوب کردیم مالیات بر خانه‌های لوکس که وزارت راه و شهرسازی رو مکلف کردیم و حالا دستگاه هایی که به عنوان حالا ثبت اسناد و سامه هایی که داده ها و اطلاعات املاکی و بحث ثبت رو در کشور دارن که اینها موظفن بعد از 2 ماه بعد از تصویب قانون حتما این اطلاعات رو به روز رسانی بکنن. ما تا 3 ماه به معدی ها فرصت دادیم.
آقای یوسفی، حالا همینجا یک سوال بسیار مهم وجود داره. شما فرض کنید که موفق شدید تمام خالی به اصطلاح لاکچری هم شناسایی کنید و مالیات در اون وسیله، مشکل اینجاست که عمده نیاز مردم خانه های کوچیک 50 60 متری که عمدتا از وسط شهر به پایینه. شما اگر بر همه خانه های آنچنانی مالیات ببندید مشکلی از این راه حل نخواهد شد. اون خونه ها بالای 10 میلیارد تومانه.
یعنی ظریفی رو گفتی.
خواهش میکنم.
من این رو اولش توضیح بدم. ببینید بالاخره بسته نیاز مسکن کشور از همون خانه لوکس و به فرمایش شما بالاخره مال افراد خاصی که همیشه وارد اقتصاد که شدن سعی کردن با دلال بازی و سفته بازی برن. خب ببینید اون یه بخشی از ظرفیت بازار رو میگیره. تو همینطور پلکانی بیاید خانه های متوسط و بریم در مناطق محروم یا جنوب شهرهایی که
نیازمند واقعی،
وقتی ما این به صورت همونطوری که وقتی قیمت خانه های لوکس بالا میره بالاخره شما الان ببینید در یک کلان شهری مثل تهران شما قطعا محلات محروم هم یه ضریبی از رشد خانه های محلات لوکس هم. حالا اونجا ممکنه 100% افزایش پیدا کنه، اینجا 30%، ولی بدانید مثل الان شما ببینید ضریبی از اون تأثیر پذیری اون بالا داشت. خواستم یه مثالی بزنم که به این ببینید. خب الان مثلا وقتی ما مالیات بر اون خانه ها ببندیم، یکیش اینه که کنترل قیمت برای پایینی هم اتفاق میفته ولی با یه تأخیری و با تأثیر کمتر، ولی مهمتر از اون مقدمه ایه که من در طرح جهش تولید عرض کردم، بنده و به عنوان حالا کمیسیون عمران و بقیه همکاران ما در کمیسیون عمران، ما اونجا یه صندوقی پیش بینی کردیم.
خب
صندوق زمین و مسکن.
همین سوال داشتم آقای یوسفی، اول بفهمید که چرا نظرات دولت و مجلس در این زمینه یکی نیست و در ضمن منابع این صندوق از کجاست؟
ببینید که اینه که ما الان نگاه میکنیم وضع اقتصادی کشور هم دیگه. شما الان ببینید ارز وقتی که 1000 تومان میاد پایین، مسئولین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تلاش میکنن که این رو در اولی مصاحبه به خودشون نسبت بدن، ولی وقتی الان این وضعیت نابسامانی که برای هیچ کس از نظر اقتصادی و قطعا هم به فرمایش خود همین دولت مردانی که الان بر مسند هستن در سال 90 و 91 که اون موقع در مرکز استراتژی مجمع تشخیص مصلحت نظام بودن یک کار کارشناسی انجام دادن و خود اونا گفتن که ما تحریم فقط 20% روی اقتصادمون تأثیر داره و 80% منبع داخلیه و سوء مدیریت دولت هاست.
درست.
حالا یه دفعه همه چی رو گره میزنیم به تحریم، خب چه اتفاقی داره؟ این بی برنامگیه. نشون میده الان با بی برنامگی دولت الان هیچ برنامه‌ای که نداره اجازه هم نمیده که مجلس یا کارشناسان هم بیان برنامه ای ارائه بدن. حالا من در خصوص اون گرفتن مالیات هم نکته رو بگم تا یه مقداری از بحث فاصله نگرفتیم. ببینید الان پس قرار شد یک، ما با کنترل خانه‌های لوکس یه بخشی از کنترل بازار خانه‌های تو مناطق متوسط و محروم هم کنترل می‌کنیم. دومین مطلبش اینه ما بنا شد با تشکیل این صندوق ملی زمین و مسکن هر منابعی که بنا در حوزه مسکن، چه با اخذ مالیات چه با تحصیلاتی که میخواد پرداخت بشه، همه بیان در این صندوق قرار بگیرن به جای این که بره در منابع کسر اعتباری دولت در ردیف‌های دیگر هزینه بشه، ما این رو میاریم و در این صندوق قرار میدیم که بتونیم در بحث مسکن حمایتی که بناست حالا از اخشار حمایتی که تحت تکفل یا تحت حمایت از مجموعه حمایتی هم هستن، اونجا ما میخواییم مثلا تحصیلات بانک رو، تحصیلات بانکی رو یه مقداری یارانهی بهش بدیم. البته عرض میکنم این اگر یه بار یه برنامهی باشه من توضیح کاملی بدم در بحث جهش تولید مسکن، اونجا مشخص میشه ما تحصیلات تکمیلی به بانکا نگفتیم که دوباره کسی بیاد بگه که این خلق پول پرقدرته و امثالهم. فقط برای مسکن حمایتی ممکنه ما بگیم سود به جای 18% بشه 12%. این فاصله 6% بین تحصیلات مصوب شورای پول اعتبار و تحصیلاتی که ما برای مسکن حمایتی برای اخشار خاص می‌خوایم در نظر بگیریم، منابعش از این صندوقیه که
اعتبارش.
یکی از ردیف‌هاش میشن مالیات بر خانه‌های لوکس یا مالیات بر خانه‌های خاصی یا مالیات بر معاملات مکرر.
آقای یوسفی، به عنوان سال آخر، متاسفانه دولت همواره به دولت کسب منابع اعتباری و سهل وصول و سهل الوصول مثل فروش ذخایر نفتی داره بسنده میکنه، ولی قطعا با کمی تلاش و برنامه‌ریزی میتونیم منابع اعتباری جدیدی رو ایجاد کنیم. آیا چقدر بستر این پیشنهاد برای گنجوندن این مطالبات در بودجه سال آینده مجلس میتونه فراهم باشه؟
ببینید یکی از نکاتی که شما دقیق فرمودید و انشالله بشه در برنامه‌های کارشناسی مثل برنامه خوب شما اصلا از همین الان شروع کنیم در مورد دغدغه صاحب نظران مجلس و همه متخصصین هم جوان هم با تجربه کشور در حوزه بودجه نویسی سال آینده
دوست.
و همچنین برنامه اصلا توسعه که قرار سند 4 ساله رشد کشور باشه، به جای اینکه بنویسیم الان برنامه 6 توسعه سال آخرش ما 30% فقط محقق شده
بهم.
یعنی در زمان مناسبش نظرات کارشناسا رو نگرفتید و عملا خیلی از اون محقق نشد. به همین دلیل یکی از کارهایی که مجلس داره با ظرفیت مرکز پژوهش‌ها انجام میده و اینکه کار محوری و مسئله محوری داره تعریف میکنه برای خودش. ببینید قوانینی که ما در این 4 ماه گذشته که از عمر مجلس 11 گذشته، تو فوریتی خرید محصولات کشاورزی
بله
و تضمین، ببینید این آرزوی کشاورز ما بود که همیشه سودش میرفت در جیب دلالان و بعضی از دلالان با نفوذ منتسب به دولت ها مثل واردات خاص گندم، یعنی از کشاورز نمی خریدیم یا به قیمت 3000 تومان یا امسال 4000 تومان میریم با دلار حالا هر قیمتی نیمایی آزاد حساب بکنیم 20000 تومان هر کیلو یا بیشتر می خریدیم. یکیش این بود. تر مالیات بر خانه‌های خالی، تر مالیات بر عایدی سرمایه که انشالله تا ماه آینده انشالله اون هم میاد، اینا طرحایی که نشون داد مجلس داره حرکت میکنه به سمت موضوعاتی که در حوزه زیرساخت اقتصاد به عنوان مولد و کنترل کننده یه بخشی از سخت بازیه. و قطعا ما در برنامه سال 1400 بودجه سنواتی با یک دقت بیشتری و به سمت واقع بینانه حرکت خواهیم کرد که مثل الان نشه که بودجه‌ای که مصوب شد از همون اولش همه اذعان کردن که یه بخش قابل توجهش کسریه. خب این نشون میده که نه مجلس کارش رو درست انجام داد، نه دولت در موعد مقررش بودجه رو آورد. این از این جهت مثلا ما پیگیر این هستیم که
انشالله.